سمت پاسخ دهنده های حرام بیشتر خواهد شد. راه مواجهه با این قضیه همون اصل جایگزین سازیه، یعنی ما بتونیم دسترسی آسان به حلال رو ایجاد بکنیم، بحث ازدواج را. طبیعتاً ما اینقدر رو این مسئله دیگه حساسیتی، چون یعنی خود به خود مدیریت میشه، حل میشه. الان مسئله ماست به همین دلیلی که عرض کردم، یک طرف محرک های فراوان غیر اخلاقی، یک طرف محرومیت های فراوانی که وجود داره، شده معضل جدی روز ما. اینو خواستم در آغاز برنامه اشاره کنم.
خیلی متشکرم. یه نکته کوتاه را مطرح فرمایید، دوستان منتظرن سوالاتشون رو مطرح بکنن. آیا اساسا بحثی که درباره عفت مطرح کردید، بحث عفاف در جامعه و این گونه مشکلاتی که الان اشاره می‌فرمایید، از طریق حقوق قابل حل هست همه اینها؟
شکی نیست که حقوق تا حدودی میتونه مسئله رو مدیریت کنه، ولی در جامعه ای که محرومیت‌هاش، یعنی جوانانی که از سن ازدواجشون گذشته ازدواج نکردن، پیوندهای خانوادگی در شکل مطلوبش نباشه، به نظر من حقوق چندان توانایی حل مسئله رو نداره.
پس چی بچه کار کرد؟
عرض کردم راه حلش اینه. اساساً مسئله عفاف راهی جز تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم پیوندهای خانوادگی نداره. بله. شما فرض کنید اگر بدن زن کاملاً هم پوشیده باشه، برای کسی که محرومیت جنسی زیادی داره، حجم بدن زن هم تحریک کننده است. یعنی حجاب رو درست کردیم ولی عفاف
ایجاد نشده،
هنوز حل نشده.
بله.
برای همین دارم عرض میکنم پوشیدگی لازم است، ولی آیا اسلام فقط اینو گفته؟ اسلام در کنار بحث پوشیدگی، بحث آسانگیری تو ازدواج، آسان کردن ازدواج، تحکیم پیوندهای خانوادگی، همه اینا رو دیده دیگه.
بسیار.
خیلی هم مسائل دیگه هم وجود داره، بحث تربیت جنسی فرزند. والدین اگر روابط جنسی خودشون رو مخفی نکنن از بچه‌ها به بلوغ زود رس در درون خانواده، اینا همش تحریک دیگه. ما اگر از تحریک جنسی حرف میزنیم، فقط روی بحث پوشیدگی بدن زن تاکید نکنیم. انشالله اگر مطالبی بود من در ادامه خواهم.
بسیار سپاسگزارم. آقای محلوجیان سوالتون رو بفرمایید. شما
من حاج آقا خواستم خدمتتون عرض کنم یه مثال نقضی به صحبت‌های شما. الان اگه نگاه کنیم، بیشترین فسادهای اخلاقی که ما تو جامعه داریم از سمت زنای شوهردار و مردهای زن دارن. یعنی کسایی بودن که ازدواج کردن اما بی حجابی از دو طرف بوده، پس اولویت نمیتونه ازدواج باشه.
یعنی این حلال مشکل نیست.
نه واقعا.
خب نظر شما چیه آقای دکتر؟
اگه توجه فرموده باشید، من این مطلب رو به صورت جمله مرکب گفتم. تسهیل ازدواج و جوانان، تحکیم پیوندهای خانوادگی. شما فرض کنید یه فردی ازدواج کرده ولی رابطهش با همسرش خرابه، یعنی به دلایلی تعاملات عاطفی و جنسی زن و شوهر در درون خانواده حد اقلی شده، این دلایل میتواند عدم تمکین زن و شوهر، بی‌توجهی زن و شوهر به نیازهای هم باشه، ممکنه مشکلات شغلی باشه، ممکنه نارسایی مسکن باشه، ممکنه عدم رعایت بهداشت جنسی باشه، ممکنه عدم آگاهی به مهارت‌های همسرداری باشه. به هر دلیل اگه زن و شوهر رابطه‌شون آسیب دیده باشه، این زن و شوهر نیم نگاهی به بیرون خانواده خواهند داشت. دلیل دقیقاً اینه. این یک. حالا ما رابطه زن و شوهرم عادی در نظر بگیریم، ولی این زن یا مرد به اباحه‌گری جنسی رو آورده باشه، یعنی در مقابل غیر همسر نگاهش رو مهار نکنه. بله. اسلام میاد میگه که برو ازدواج کن، بعد هم میفرماد که از هر کسی جز همسر چشم پوشی کن. حالا یک کسی ازدواج کرده ولی نگاهش رو مهار نکنه، ازدواج به تنهایی حلال مشکل نیست. من البته آمار ندارم واقعا مسئله بی عفتی بیشتر از سوی متأهلا باشه، جناب علی فرمودید، من اظهار نظر نمی کنم.
ببخشید استاد، در مورد این بی عفتی در رسانه ها و تلویزیون و موبایل و اینترنت و اینا تأثیری نداره در این زمانه؟
یعنی برای این بحث بی عفتی اختصاصی به جامعه، به معنای جامعه محیط بیرون نداره.
خب ما داریم اینو از دو زاویه نگاه میکنیم. یه زاویه این است که فضای جامعه را از محرک ها تطهیر کنیم.
خب اگه اونم تطهیر بشه، بازم خود افراد اگه خودشون نخوان دنبالش هستن.
برای همین دیگه، برای هم میگم بعد دیگر قضیه اراده عفیف ماندنه. شما فرض کنید ما اگر بنابر مثلا یک فرض تعداد مامورینمون تو خیابان 10 برابر بشن، برای کسی که اراده‌ای برای عفیف ماندن نداره و یا به دلیل این دسترسی به حلال نداره، خویشتنداری جنسیش پایینه، این آدم نیازهاشو میره تو فضای مجازی، میره تو خلوت‌ها.
استاد در این زمینه حقوق بچه‌های ما در آینده یا همین الان نمیتونه تو بحث پوشش باید چجوری باشه؟ ما باید یه آموزه‌هایی به بچه‌هامون بدیم که در این زمینه مسئول بمونن که دو جامعه که وارد میشن در برابر هر چیزی خودشونو نبازن.
شما یک فرعی رو الان اشاره کردید که یه بحث طولانی میطلبه. من میخوام کوتاه اشاره کنم. ما تو بحث مدیریت بحث افاف دو روش رو میتونیم تجربه کنیم. یه روش محدودسازیه و یه روش مسئولسازیه. محدودسازی یعنی ایجاد حائل میان فرد و پاسخ دهنده های حرام، درسته؟ حائل ایجاد میکنیم.
بله.
مثلا میگن تفکیک جنسیتی بشه، مثال عرض میکنم. مثلا میگن که فرض بفرمایید محیط های فرهنگی، محیط های آموزشی، محیط های اداری خانم و آقا تو یک محیط نباشن. من الان نمیخوام بگم خوبه یا بده ها، این در پی این است که دسترسی رو سخت کنه. مسئول سازی این کارو نمیکنه، از این ور نگاه میکنه، میگه شما برای فرد یه مسئولیت ایجاد کنید که حتی اگر به پاسخ دهنده حرام دسترسی داشت توان کف نفس داشته باشه. این مسئولیت چطور ایجاد میشه؟ تسهیل ازدواج.
حالا بحثای تربیتی و اینا اینجا
اینا بحثای تربیت خیلی هم مهمه. من اگر عرض کردم میخوام زودش عبور کنم، نه به این دلیل که اهمیتش کمه،
به این دلیل که
به موضوع بحث ما چند ویلا بحث رسانه های مدرن و آسیب هایی که با خودش آورد. اتفاقا کسانی که میگن بحث پوشش امروز اهمیتش کم شده، من میخوام عرض کنم اتفاقا بیشتر شده.
بله.
چون جاذبه ها و محرک هایی که در گذشته بوده خیلی کمتر بوده و الان محرک های جنسی در سطح جامعه، من یکی از دانشجویان خوب برای من یادداشتی فرستاده، گفته که فلانی من تربیت خانوادگیم به من اجازه نداد به سمت رفتار منافی عفت برم، الان جوانی هم در اوج نیاز، ازدواج برام امکانش نیست، دیگه تو بگو من باید چیکار کنم خودم و از جنسی خشتنداری بکنم. من عرض میکنم جز آسان کردن ازدواج برای این آدم راه حلی داری؟ بله، میشه گفت روزه بگیر، میشه گفت کنترل نگاهت کنترل کن، میشه گفت از تنها بودن بپرهیز، میشه گفت ورزش کن، اینا برای عبور از یک دوره موقت جواب میده. ولی طرف که نمیتونه 20 سال 15 سال اینجوری زندگی کنه. بله. 15 سالشه به بلوغ جنسی میرسه، میخواد 28 سالگی ازدواج کنه. بعضیا اراده ندارن ازدواج کنن با اینکه وضع مالیشون خوبه، اما خیلی هم هستن واقعا میخوان ازدواج بکنن ولی شرایطشون مهیا نیست. خلاصه بحث عفاف را و پوشش را با کنترل نگاه و ازدواج، اینا رو بسته تربیتی اسلام برای زیست عفیفانه باید ببینیم. هر بخشش ناقص بمونه من فکر کنم از همونجا آسیب میبینیم.
بسیار سپاسگزارم، فرصتی بگیریم برمیگردیم در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف خواهیم بود.
تبیین مفهوم حق، مسئولیت و تکلیف
و بررسی تمایز حقوق و تکالیف زن و مرد
در آدم و حوا.
آدم و حوا.
شنوندگان گرامی، ادامه برنامه رادیویی آدم و حوا رو میشنوید. درباره پوشش گفتگو میکنیم به عنوان یکی دیگر از زمینه‌هایی که از جهت حقوقی تفاوت میان زن و مرد وجود داره. البته اصل پوشش اختصاصی به خانم‌ها نداره، اما در سطح پوشش تفاوت‌های میان زن و مرد وجود داره. درباره اینکه این تفاوت‌ها چه توجیهی داره و از جهت حقوقی چه جایگاهی داره، داریم گفتگو می‌کنیم. آقای فرهانی سوالتون رو بفرمایید.
آقای دکتری، چند تا نکته ذکر شایسته اهمیت من عرض کنم. نکته اول، البته مربوط به بهرامیه. آقای بهرامی خیلی مسائل از نظر حقوقی و قانونی پیگیری میکنه، در صورتی که ما اینجا فکر میکنم که جمع شدیم مسائل از منظر اخلاق و شرع پندارانه بررسی کنیم. این که ما بخوایم بحث حجاب و یا پوشش و یا هر مسئله دیگه با این مسئله مرتبط با این مسئله رو بخوایم منظر قانونی پیگیری کنیم یا حق و حقوق براش قائل باشیم، فکر میکنم این خیلی جواب نداره تو جامعه امروز.
بله.
نکته بعدی در پاسخ به دوست و همکار و همکلاسی از زمای محدودیان هستش که در رابطه با بیشتر بی‌حجاب بودن قشر متأهلین، این درست نیست. دوستانی که متأهل میشن و تعهدشون رو توی زندگی زناشویی از دست میدن، صرفا به خاطر بی‌حجابی یا بدحجابی نیست، تو همه اقشار جامعه داریم افراد متأهلی که با انتخاب‌های اشتباه بعد از ازدواج فهمیدن اون چیزی که می‌خواستن نبوده، یا اون تصوری که داشتن اشتباه بوده، و این به نظر من یه مقدار بی‌عدالتیه که بخوایم بحث جنسی رو توی زندگی زناشویی اینقدر پررنگ کنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما. حالا قبل از اینکه آقای هدایت‌می اگه نکته دارید بفرمایید، بعد درباره مطلب اولشون که چرا ما بحث‌ها رو بیشتر از جهت حقوقی داریم مطرح می‌کنیم و به این سمت می‌بریم، دلیلش این است که اساساً رسالت برنامه آدم و حوا بررسی تفاوت‌های حقوقی زن و مرد است. من در آغاز بحث پوشش هم عرض کردم که بحث پوشش جنبه‌های مختلفی داره، شنوندگان گرامی هم مستحضر هستند، از جهت تربیتی، از جهت آثار اجتماعی، از جهات مختلف درباره حجاب میشود گفتگو کرد، همان گونه که گفتگو هم شده در برنامه‌های مختلف. کارشناسان سعی کردن ابعاد این بحث رو مورد بررسی قرار بدن، اما به هر حال رسالت برنامه آدم و حوا بررسی تفاوت‌های حقوقی زن و مرد هست در این حوزه. به همین دلیلی که سعی می‌کنیم از این مسیر خیلی خارج نشیم. آیه هدایت، اگر نکته‌ای داری در خدمت شما هستم.
نه، من توضیح زیادی ندارم، چون فرمایشاتشون بیشتر توضیحاتی بوده، پرسشی توی صحبتشون نبود. یه نکته فقط من اشاره می‌کنم، منطقاً زنی که ازدواج کرده کمتر باید در مقابل غیر شوهر به ظاهرش برسه. دلیلش این است که خب این زن ممکنه نگران باشه که برای شوهرش دیگه جذابیتی نداشته باشه. راش اینه که پیش شوهر خودش به ظاهرش بیشتر توجه داشته باشه، نه پیش غیر شوهر. در حالی که در مورد دختری که ازدواج نکرده ممکنه قضیه عکس باشه، اونجا استراب تجرد رو مطرح بکنن، یعنی اینکه برای اینکه توجه دیگری جلب بکنه و احیانا همسری با خودش انتخاب بکنه. نمیخوام بگم این کارا درسته، یعنی میخوام بگم که به لحاظ نمونه های بیرونی ممکنه اینجوری باشه، ولی من واقعا چون آماری ندارم اظهار نظر نمی کنم و فکر می کنم آمارهایی که شما دارید بهش اشاره می کنید مستند، یعنی قابل اعتماد نیست اساسا.
سپاسگزارم. خواهر گرامیمون سوالی دارند. خانم کمالی بفهمید.
بله جناب آقای دکتر، بحثی که میخوام مطرح بکنم، حالا فعلا زندگی افراد متأهل میخوام بذارم کنار، چون ممکنه این بحثی که دارم مطرح میکنم راه حل متفاوتی رو داشته باشه. در مورد زندگی افراد مجرد میخوام بحث بکنم. میدونیم محرکایی که وجود دارن، حالا در دنیای واقعی، در دنیای مجازی که الان بیشتر از دنیای واقعی داره بهش توجه میشه، این محرکا قابل از بین بردن هم نیستن. این نسخه‌ای هم که به عبارتی ما داریم می‌بینیم یه جوری میشه مسکن موقت. الان یه جوانی وقتی توی این شرایط قرار میگیره، شما گفتین تسهیل ازدواج، حالا یا طرف اراده این رو نداره یا اینکه به این تسهیل ازدواج داره فکر میشه، توجه میشه، ولی نمیتونن کاری بکنن. الان باید اون جوان چه کار بکنه؟
من متشکرم. ببینید خواهر گرامی، شما یک فردی رو در نظر بگیرید که میره به پزشک مراجعه میکنه، پزشک تشخیص میده بیماریش اینه، نسخه‌ای که براش تجویز میکنه مرکب از شاید 10 قلم دارو باشه، 5 قلم دارو باشه، همونجا هم گفته میشه اگه درست مصرف نکنی یا یکی رو مصرف نکنی بقیه رو بکنی به نتیجه نمیرسی. ببینید شما حالا بفرمایید که ما میخوایم بحث عفاف مدیریت کنیم. من تأکیدم سر اینه که یک بسته تربیتی کامله برای همینه. شما آدمها رو 3 دسته کنید: دسته‌ای که نمی‌دانند، دسته‌ای که نمی‌توانند، دسته‌ای که نمی‌خواهند. نادان است، ناتوان است، نافرمان است. یک کسی نمی‌دونه باید پوشیده باشه، نمی‌داند که رابطه با جنس مخالف حرام است، او نیاز به آموزش داره. یک کسی می‌دونه ولی به دلیل اینکه تحت فشار و محرومیت کشیده و دسترسی به حلال نداره، خیشتنداریشو از دست داده. اینو در دسته ناتوانا قرار میدیم. آدم ناتوان نیاز به آموزش نداره، نیاز به حمایت داره. بله. برای اینکه این آدم خیشتنداریش تقویت بشه، فرایند تسهیل ازدواج جوانان که عرض کردم. حالا اگه کسی هم میدونه هم میتونه، یعنی میدونه با ارتباط جنس مخالف حرامه، میتواند چون دسترسی به حلال دارد، ولی در دسته نافرمان متمرد سرکشه. اینجا یه موعظه جواب نداد، قانون با او باید طرف باشه، روش های الزامات حقوقی. حالا اگه ما توی کشورمون فقط به آموزش بسنده کنیم، مسئله عفاف حل میشه؟ خب ناتوان چه؟
بحث های آموزشی، بحث های تربیتی و بحث های حقوقی همه باید در کنار هم.
دقیقاً، یعنی دستگاه آموزشی ما، نظام حمایتگری ما، سیستم موعظه‌گری و از اون طرف هم دستگاه قضایی ما، همه با همه با هم باید برای مدیریت مسئله ورود پیدا کنن. ولی الان ما میبینیم یه بخش فعال، یه بخش فعال نیست. فلذا میبینی که ما به نظر میاد که هرچی زمان میگذره مشکلات مولا نگیم بیشتر میشه، کمتر حداقل نمیشه.
سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه آدم و حوا. این بحث رو پی بگیرید.
مساوات،
برابری،
امتیاز،
حق شهروندی،
تکلیف،
مسئولیت،
عدالت،
حق شرعی،
بررسی جایگاه برابری و عدالت و امتیاز و مسئولیت زن و مرد
در برنامه رادیویی
آدم و
حوا.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه بحث درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در حوزه پوشش. در برنامه آدم و حوا در خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر فرج الله هدایت‌نیا هستیم و همچنین دوستانی که در استودیو حضور دارند و در بحث مشارکت می‌فرمایند. یکی از سوالاتی که در بحث پوشش مطرح است و من فکر می‌کردم که لااقل خواهران حاضر در استودیو می‌پرسند اما مطرح نشد، من فکر می‌کنم لازمه حتما در این قسمت بهش بپردازیم، اینه که گفته میشه که پوشش خانم‌ها منافی حقوقی است که در حوزه مسائل اجتماعی دارند. مثلا بحث اشتغال رو شما در برنامه گذشته به تفصیل مطرح کردی، از حقوق زنان در بحث اشتغال سخن گفتید. چگونه می‌شود زنی را واداشت و به او توصیه کرد که پوششش رو رعایت بکنه، از اون طرف مثلا بحث اشتغال رو هم ما داریم ازش دفاع میکنیم؟
بله، مسئله بسیار مهمی است که آیا پوشیدگی زن به این معنایی که در فقه اسلامی هست از زنان سلب آزادی نمیکنه، مانع فعالیت اجتماعیشون نمیشه؟ من برای پاسخ به این سوال دو حالت رو متوجه قرار میدم. یه حالت این است که زن بخواد یه پوشیدگی به معنای حداقلی داشته باشه. حداقلی که میگم یعنی اون کف رو رعایت کنه، اونی که واجبه. واقعیت قضیه این است که این نوع از حجاب بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی با این قابل جمعه. مثلا فرض کنید یه خانم بخواد رانندگی کنه، چه مانعی داره که بخواد احیانا بدنش پوشیده باشه؟
کما اینکه الان اینگونه هست، خانم‌ها این کار انجام میدن.
حال همینطوره، بانوان ایرانی پوشیدن، همشون هم دارن رانندگی، همشون که خیلیشون دارن رانندگی میکنن.
بله.
میخواد کارمند باشه، میخواد بره تو بازار خرید. بله، حالا ممکنه بگن که چادر باشه، احیانا میخواد پله بره بالا. خب منم این عبایی که رو دوشمه اگر یه دو کیلو میوه دستم باشه سخته. مشکل برای من. ببینید، اینا محدودیت‌هایی است که طرف به اراده خود پذیرفته. چرا؟ چون حجاب از نوع چادر گفتیم واجب شرعی نیست. طرف حساب میکنه، محاسبه میکنه، میگه که این نوع پوشش یک سری مزایایی داره که با اون محدودیتاش ترجیح داره. پوشش به معنای شرعی، وجوب پوشیدگی بدن زن، واقعیتش این است که مانع بسیاری از فعالیت اجتماعی زن نمیشه. بله. اما واقعا بعضی از فعالیت ها با این نوع پوشش نمیخونه. ولی اصلا کی گفته که اون فعالیت ها رو حتما باید بره؟ مثلا بانوی بخواد فرض بفرمایید توی مسابقه دو شرکت کنه، با کی رقابت کنه؟ با مردها. بگه این نوع پوشش برای من محدودیته، یعنی اون رو حق خودش دیده، بعد میگه که این نوع پوشش نمیذاره. آیا اساسا اون حقشه از در شرعی بره توی اجتماع عمومی؟ دقت بفرمایید، بخواد بره مثلا فرض کنید دو چرخ سواری کنه توی اجتماعات عمومی، بگه که این رو پوشش نمیذاره.
خب استاد، کسایی که این مسئله رو بیان میکنن این رو حقی
خب من همین رو خواهم عرض بکنم.
آره،
من از در حقوقی حرف نمیزنم، الان دارم شرعی میگم.
درسته.
بله، نظام اسلامی میتونه مسئله رو مدیریت کنه، یعنی بیاد اماکنی رو اختصاص بده برای اینکه بانوان بتونن مثلا به ورزش‌های مورد نظرشون بپردازن. اما اگر اون فضاها در اختیارشون نباشه، این بخواد بیاد تو اجتماعات عمومی در مقابل چشم مردان احیانا به ورزش مورد علاقش، به فعالیت مورد علاقش بپردازه که با حجابش نمیخونه، این باید دو چارتا بکنه. چه کار بکنم؟ این پوشش رو بذارم کنار به اون فعالیت بپردازم، یا پوشیدگی برای من اصله؟ یکیش واجب شرعی است، آن دیگری یک رفتار مباهه. دقت بفرمایید دو طرف قضیه را. من میخوام به یه چیزی که حق منه اشتغال داشته باشم، ولی برای آن لازمش این است که از یک الزام شرعی عبور کنم و نادیده بگیرم. شرع میگه اگه اینجوره ترجیح با واجبات شرعیه. من اصراری ندارم، نه خیر، پوشش به هر معنایی هیچ آزادی طرف، بله بعضی جا واقعا محدودیت میاره بدون اینکه بخوایم پرده پوشی کنیم. بعضی جا پوشیدگی حتی به معنای حداقلیش محدودیته.
البته آقای دکتر، به نظر میرسه که محدودیت به این معنا که نشود هیچ کاری رو انجام داد در با پوشش این شاید به این معنا نباشه، اما دشوار میکنه بقیه
حریم نگهداری دیگه. وقتی که مثلا
الان شما حتی تو مسابقات قهرمانی هم که خب برای خانوما دارن شرکت میکنن، با پوشش هم شرکت میکنن، این که دیگه
نه. حالا اگر این خانم رفته توی میدان بین المللی برای شرکت در یه مسابقه ای، اونجا نوع پوشش خاصی رو تجویز میکنن، میگن تو با این پوشش نمیتونی بیای. حالا ما بگیم که این خانم چون اینجا براش محدودیت قائل شدن، خب من عرضم اینه چه ضرورتی دارد که این خانم در میادین بین المللی بدون توجه به الزام شرعی پوشیدگی بخواد با یه پوششی که از نظر اونها عرف یا قانون هست اینجوری دیگه، میگن که شما خانم با این پوشش نمیتونی بیاید توی مسابقه شرکت کنی.
تو بعد از مسابقات این گونه
من عرضم اینه، من میخوام به یه عملی مباهی روی بیارم، مباه دیگه، نهایتا دیگه اون کار دیگه انجام نده، از یک نوع فعالیتی که دیگران دارن انجام میدن محرومه.
به عنوان یک زن مسلمان باید بدونه که برای خودش چه اولویتی وجود داره.
فقط مال زنان نیست، فقط مال زنان نیست، مردی برای شرکت در یه جلسه باید بعضی از قواعد شرعی رو نادیده بگیره. مثلا روی سفره نوشیدنی های حرام گذاشتن، این آیا ضرورتی؟ اگه ضرورتی باشه ممکنه بگه من برم اونجا شرکت میکنم ولی نمینوشم، ولی اگه ضرورتی نده برای چی باید بره؟ شرکت اون جلسه مباهه، ولی برای اینکه به یک مباهی بپردازه باید بعضی از هنجارها رو نقص کنه. اختصاصی به زن تو پوشش زن نداره. من برای اینکه بعضی از حقوقی رو که ظاهرا بقیه برخوردارن منم برخوردار باشم، لازمش اینه که بعضی از هنجارها رو نقص کنم. خب اگه ضرورتی نداره این کار نمیکنم دیگه. بنابراین من میخوام عرض کنم که اگر میفرمایید حجاب محدودیت بعضی جاها هست، غالبا نیست، غالبا نیست. نمونهش زنان ایرانیه که پوشیدن ولی مثل مردها دارن فعالیت اجتماعیشون رو تحصیل میکنن، رانندگی میکنن، محیطای کاری حضور دارن، تو بازار هستن. بعضی جا واقعا حریم باید نگه داره، نباید بره. بهش میگن اینجوری نمیتونی بیا، خود نمیره دیگه. میخواد بره یه پارکی، دارم علا فرض میگم، میخواد بره یه پارکی در یه کشوری، خوشبختان تو ایران نداریم، بعد گفتن با این پوشش نمیتونی بیای. ایشون میگه نه من حقمه باید برم، خب برای این که برم پس پوشش رو میذارم کنار. هر زنده اینه وقتی پوشش شده واجب، رفتن به اونجا شده مباه، منطقا ما برای عمل مباهی مجاز نیستیم که هنجارهای شرعی رو نقض بکنیم.
این برای آقایون البته سقم،
برای آقایون هم عرض کردم همینطوری. به آقا میگن شما بخوای بیا اینجا باید اینطوری باشی. این میبینی که مثال ببینیم، مگر مصافحه با نامحرم حرام نیست؟ اختصاص به زن نداره که. بعضی برنامه قبل بعضی دوستان اومدن گفتن چرا فقط بحث پوشش، دست دادن به نامحرم هم به بر مرد حرام، بر زن بهم. خب اگر یه جایی کار کردن تو یک محیطی و این مسئله جزء ممنوعیت، نه باید شما حق نداری که عقاید شخصی و مذهبی تو اینجا عملیاتی کنی، بگیم که ایشون حق داره شاغل باشه و برای اینکه به این حقش برسه این محدودیت بود برداشته بشه، نه میگه اونجا شما نباید بری. مگر اینکه طرف بگه من هیچ کاری گیرم نمیاد اگه نرم در معرض فشار گرسنگی‌ام، که خب اینا فرضش بسیار بعیده دیگه. بنابراین میخوام بگم که این مسئله اختصاصی به زن تو پوشش نداره، در مورد مرد در رعایت هنجارهای شرعی محدودیت دیگه. بعید به نظر میرسه استرار به نقض هنجارهای شرعی برای زن و مرد در شرایط عادی اتفاق بیفته، مثل اینکه طرف ناچار بشه با بیگانه مصافحه کنه، بگیم استرار داره.
بسیار سپاسگزارم. سوالی داشتید شما بفرمایید خانم. سوالتون رو مطرح کردید. خب ما داریم به دقایق پایانی برمی‌رسیم. آقای دکتر اگر نکته‌ای در باب تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در بحث پوشش باقی مونده بفرمایید که بحث پوشش رو کامل بکنیم و در ادامه بریم سراغ بحث‌های دیگری که به هر حال باید بهش بپردازیم.
من یکی دو تا نکته تکمیلی دارم در خصوص بحث افاف و اون نکته ایست که دوستان خوب در برنامه اشاره کرده و ما ازش عبور کردیم.
بله.
و اون این است که آسیب عفاف فقط بدن برهنه زن نیست. محرک های جنسی فراوانی در سطح جامعه وجود داره که برای رسیدن به اون ایدئالی که ما ازش حرف میزنیم، یعنی جامعه مطلوب شرعی، با اون آسیب هم باید مواجه بشه. یکی از اونها سخن گفتن از روی فروتنی است. قرآن کریم آیه داره خطاب میکنه به زنان که شما در سخنانتان خضوع نباشد. چرا؟ چون آن که دلش بیمار است به طمع میفتد. صدر آیه میفرماید لا تخلعن بالقول، در سخنانتون فروتنی نباشد. پایانش داره قلن قولا معروفا، شایسته سخن بگویید. ظاهرا یک بخش آیه ناظر به انتخاب کلمات، بخش دیگه ناظر به آهنگی است که من به صدا میدم. این مثلا یه آسیبه. یه جای دیگه در مورد بانوان داره، چون راه میرید پاهای خود را به زمین نکوبید. این اشاره داره به صدر اسلام که زنان مثل الان که علنگو به دست دارن خلخال به پا میبستن، طرف وقتی راه میره پاهاش رو به زمین میکوبید تا این سر و صداها جلب توجه نامحرم بکنه. قرآن با اینم مواجهه میکنه. چرا؟ چون در پی یک زندگی، حیات طیبه، زندگی که آسیب‌های غیر اخلاقی به حداقل برسه. اینورم به مرد هم دقیقاً ما میگیم تو نگاهتو کنترل باید بکنی، پوششت نباید تحریک کننده باشه، چه برای خودت چه برای دیگری. او را در معرض سخنان ناروا قرار ندی. اینکه مرد یه جمله تحریک کننده به کار ببره خلاف دیگه من شده دیگه. بنابراین من خواستم این نکته را در پایان این قسمت از برنامه عرض بکنم که بحث عفاف بسته تربیتی داره. یکی از اقلام این بسته تربیتی پوشیدگی بدن زنه. خوب نیست که ما بقیه رو فراموش کنیم، روی این تمرکز کنیم. بقیه راهکارهای زیست عفیفانه هم باید به همین اندازه مورد توجه باشه، تا اون گلایه‌ای که یکی از خانومای محترم تو جلسه که بعضیا میگن که چرا ما باید، ایشون میگن که دیگران میگن چرا ما باید پوشیده باشیم تا مردها گناه نکنن، ما عرض میکنیم که اساسا قرآن پوشش رو در مورد زن به کار میبره. میفرماد که این برای این که مورد اذیت قرار نگیرید بهتره. یعنی اساسا فلسفه عفاف رو فقط پیشگیری از تحریک جنسی طرف مقابل نگرفته، برای اینکه برای خود او هم یه صیانتی باشه لحاظ کرد.
بسیار سپاسگزارم. ما در برنامه‌های آینده درباره مسائل دیگری هم گفتگو خواهیم کرد، درباره سن بلوغ و تفاوت‌های زن و مرد در این باره، تصدی مناسبی مانند مرجعیت دینی، امامت جمعه و امامت جماعت برای زنان، و اینکه در این موارد چه تفاوت‌هایی میان زن و مرد وجود داره، و همچنین در باب تعدد زوجات که البته به مسائل خانواده مربوط میشه اما چون در بحث‌های مربوط به خانواده بهش نپرداختیم و باقی موندیم بحث، انشاءالله در برنامه‌های آینده در این باره گفتگو خواهیم کرد. در ادامه هم درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در حوزه مسائل کیفری سخن خواهیم گفت که هنوز وارد این حوزه نشدیم. انشالله شنوندگان گرامی رادیو معرف با برنامه آدم و حوا همراهی خواهند فرمود، برنامه آینده ما را هم خواهند شنید و این بحث‌ها را پی خواهند گرفت. بسیار سپاسگزارم از برادران و خواهران گرامی که در برنامه امروز حضور پیدا کردند، آقای مهرجویان، آقای فرهانی، خانم کمالی، خانم فخرزاده و خانم مرتضی، و همچنین از کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا. من خیلی کوتاه جمع‌بندی می‌کنم بحث برنامه امروز رو. در برنامه امروز آدم و حوا در ادامه بحث پوشش به مطالب دیگری اشاره کردیم و سوالات دیگری مطرح شد، و اینکه توصیه به حجاب از یک طرف و توصیه به کنترل نگاه از سوی دیگه در کنار هم باید مورد توجه قرار بگیره. اون بحثی که درباره نظاموارگی حقوقی اسلام داشتیم در برنامه گذشته مطرح شد، در اینجا به شکل آشکاری خودش رو نشون میده. نکته دیگه این که توجه به این هر دو در کنار هم باعث پایین اومدن سن ازدواج و تحکیم بنیان خانواده میشه و سطح عفاف رو در جامعه بالمعال بالا خواهد برد. درباره پوشش این نکته هم مطرح شد که این بحث در کنار مباحث حقوقی دیگری مانند وجوب تمکین باید مورد توجه قرار بگیره. یک سوال بسیار مهم هم در برنامه امروز مطرح شد، و اون این که آیا پوشش منافاتی با اشتغالات اجتماعی خانم‌ها داره؟ پاسخ این بود که در بسیاری از مشاغل پوشش، مخصوصا پوشش حداقلی، هیچ منافاتی با اشتغال نداره و در بسیاری از مشاغل و فعالیت‌های اجتماعی، حتی فعالیت‌های ورزشی، پوشش خانم‌ها مانع فعالیت‌هاشون نیست. اما به هر حال باید پذیرفت که در برخی از موارد محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنه که این محدودیت‌ها رو باید پذیرفت به دلیل وجوب و الزامی که در بحث پوشش برای خانم‌ها در اسلام در نظر گرفته شده. از همراهی همه شما شنوندگان گرامی با برنامه آدم و حوا سپاسگزارم و از شما درخواست میکنم اگر سوال، انتقاد یا پیشنهادی درباره مطالب این برنامه به ذهنتون میرسه ما رو از دانستن و شنیدنش بهرمند بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025 دو شماره تلفنی است که در اختیار شماست. به علاوه سامانه پیام کوتاه رادیو معارف 30553. فایل صوتی این برنامه و برنامه‌های گذشته رو میتونید در پایگاه اینترنتی رادیو معارف .ir در اختیار بگیرید. از همراهیتون تشکر میکنم. خداوند یارتان.
اللهم صل على محمد و آل محمد.